خارج فقه جلسه 46 دوشنبه 29402.
صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. چند تا سوال شده مطرح بشه، انشاءالله بحث رو ادامه میدیم. سوال کردن مرحوم عراقی استصحاب جواز تقلید از مجتهد را جاری میدونن، اما استصحاب حجیت رأی مجتهد را جاری نمیدونن. علت عدم جریان تغییر در موضوع دانستن. چرا در اولی موضوع باقیه به نظر ایشون و در دومی موضوع باقی نیست؟ سوال خوبیه، ناظر به درس دیروز دیگه، آخر درس دیروز. ببینید، ما در استصحاب در مسئله حاضر اگر موضوع رو شخص حساب کنیم و رأی شخص با مردن شخص، سخت بگیم موضوع عوض نشده، لااقل شک میکنیم موضوع عوض شده یا نه. تفاوت در اینه که آیا شما در مستصحبتون محور رو شخص قرار میدید و رأی شخص، یا محور رو مثلا فتوا قرار میدید. بخوام یه مثال به گمان خودم خیلی گویا بزنم، یه دفعه شما میرید میشینید کنار جنازه مرجعتون که مرده، کفنشم کردن، میگید این آدم تا دیروز رأیش حجیت داشت بر من، حالا شک میکنم حجیت داره یا نه. خب اینجا واقعا ممکنه عرف، اگر معیار عرف باشه، بگه این آدم آدم دیروز نیست، این آدم دیگه مرده شده چوب، آدم دیروز زنده بود. ولی اگر ایشونو بذاره کنار، رسالهشو بیاره وسط، بگه دست بذار روی مسئله، بگه بر من واجب بود تا دیروز 3 بار تسبیحات بگم، البته به اعتبار همین نظر این آقا، تا دیروز بر من واجب بود 3 بار بگم، حالا شک میکنم باید 3 بار بگم یا نه، استصحاب کنم. این دوتا فرق نداره؟ اونجایی که محور شخص باشه، شخصی که زنده بوده مرده، تا وقتی محور نظرش باشه، یعنی فارغ از استنادش به خود شخص. البته من اینجا بگم این روزا مردشو هستم و سعی میکنم این مرده خوب شسته بشه، حالا ممکنه خودمون مناقشاتی داشته باشه. خب این یک. بله؟ نداره، ولی مستصحب شما اینه، مستصحب شما این خروجیه دیگه. عرف هم شما تختهش نکنید، گوش میکنید، هیچ وقت عرف رو تختهه نمی کنن که چرا تو رو دقت نمی کنی. به قول شما اگه امضای پشتش نباشه ارزش داره، همه اینا درست، ولی میگه شما اینو بخوای استصحاب کنی موضوع باقیه. بخوای حالت این آدم رو استصحاب کنی، موضوع باقی نیست. من بیشتر از این دیگه حرف ندارم، معطر نکنید بر. خب، یکی از آقایون ای کاش مختصرتر نوشته بودن، تقریبا شبهه‌ای که من فکر کنم همه تون دارید، همه دارن، که اگر آرمدی نمیخونم از ایشون، عذرخواهی میکنم از آقا علی نقی معرفت، که همین شبهه‌ای که همه تون دارید، خب آقا اگر تقلید رجوع به عالمه جاهل به عالم مرگش چه اثری داره؟ و این قصه نه فقط بقا بر تقلید رو درست میکنه، بلکه تقلید ابتدایی رو هم درست میکنه. البته معلوم زحمت کشیدن، گفتن ولذا ما چرا معطلیم، مثلا چرا بحث میکنیم رو جواز بقا، یا بعضی میگن حرامه، و اصلا چرا بحث میکنیم در تقلید ابتدایی از مرده؟ خب اگر عالم فلانه چرا نباشه؟ عقلا همین کارو میکنن. البته بعدش گفتن که مثلا لازمه این نظر اینه که مثلا، بله حال ما هم یه جاشو بخونم که خیلی معطل نکنه، مگر عنوان ثانوی باشه، مثلا موجب رکود مذهب، عدم پویایی و نشاط فقه شیعه بشه اگر از مرد تقلید بشه. اولا اجتهاد کسی کمتر میکنه، همین بحثای ما برای چی بحث بشه؟ میگن خب گذشته ها کردن، اونا هم اعلم بودن، حجاب معاصرت هم که کمک میکنه، ای بگیم گذشته ها اعلم بودن، مگر این طور باشه؟ که البته اینم باز نوشتن ممکنه بگیم فقط تقلید که نیست، سراغ علمای زنده برن برای غیر تقلید، برای اجازه گرفتن و امثال داره. خلاصه آقا توی کلام طولانی که دوستمون نوشتن و خیلی مختصرتر میشد نوشت، اینه که بگیم به عنوان اولی ما وجهی برای منع بقا بر تقلید نمیبینیم. حالا به عنوان ثانوی ممکنه بگیم، ممکنم از حتی همونم جواب بدیم آقایان صبر کنید، ما که دیدید دیروز یه بیانی از مرحوم امام خمینی آوردیم که همین بود در واقع، که همه عقلا همه جای دنیا به مرده هاشون هم رجوع میکنن برای صنعت، متا ایشون نگفت من حدوثنم میگم جایزه یا نه، ساکت بود. ولی به هر صورت بیان دیگه فراتر از اون بیان نیست، همون بیان، فقط اضافهش همون عنوان ثانویه. عجله نکنید علما، ما امروز تریبون رو میدیم دست موافقین، همینی که دیروز هم دادیم دست موافقین، امروز هم ادامه داره، انشاءالله برسیم به بیان مخالفین که خود ما هم قهرن از اونا هستیم هفته آینده، که نه هنوزم داریم، هنوزم دو روز دیگه داریم، ببینیم چی میشه، بالاخره ادامه میدیم. و اما یکی از آقایون دیگه هم اشکال مختصری کردن، دقت کنید، اگر مجتهد زنده بگوید از مرده تقلید نکن و اعلم مرده بگوید از مرده اعلم تقلید کن، تعارض به وجود میاد. آقای بزرگوار فکر کنم یه بار دیگه شما این سوالو کردید و من جواب دادم، دیگه چرا دوباره سوال میکنید؟ اگر اشتباه نکنم، ببینید شما میگید اگر مرده اعلم بگه از مرده تقلید کن، زنده غیر اعلم بگه از زنده تقلید کن، یا میتونی از زنده هم تقلید کنی. آخر بنا شد مرده اعلم، اعلم که هیچی الله العلماء باشه، نتونه در این باره حرف بزنه، باز میگه تعارضه؟ تعارض همیشه بین دوتا حجته، اینو که بلدید، نه بین دو تا لا حجت یا حجت و بگید آقایون لا حجت. هیچ وقت دو تا خبر ضعیف که تعارض نمی کنن چون ضعیفن، یا خبر ضعیف و معتبر تعارض نمی کنه. دو تا خبر معتبر تعارض می کنن. شما میگید اگر مرده اعلم بگه از مرده تقلید کن، اصلا این حجت نیست. خب هیچ، این میره کنار میمونه مجتهد زنده. پس بنابراین سوال سوال پاسخش روشنه. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، حرفای خوبی داریم امروز آقایان. هنوز ما تریبون از دست دیروز دست کی داده بودیم؟ دست مثبتین دیگه، درسته؟ دست موافقین، اونایی که میگن میشه باقی بود یا باید باقی بود. حالا اگر حدوثن هم بگن که دیگه حدوثن هم گفتن دیگه، باید حتما رفت سراغ، میشه رفت سراغ مرده، هنوز دوستان دست اوناست. ببینید یکی از اشکالاتی که بر اینا میکنن، بر مثبتین میگن که شما در مجتهدی که دیوانه میشه یا فراموشکار میشه یا فاسق میشه چی میگید؟ میگید حتما باید دیگه ازش تقلید نشه. مخالفین به مثبتین میگن چطور در جنون و چی و چی شما میگید صلاحیت تقلید نداره، در مرده میگید تقلید داره، صلاحیت داره. آقای عراقی اگر دقت کنید دیروز اینو جواب داد تو همون عبارت نچندان روان، نگاه برگه نکنید، جوابی که عراقی داد چی بود؟ جوابی که عراقی داد چی بود؟ جواب این بود که بین جنون و فسق و فراموشی و پیری نمیدونم شدید، که اونم باید حتما فراموشی باشه ولی صرف پیری که معیار نیست، بین اینا با مرگ فرقه. در اینجور موارد اجماع داریم نمیشه، ولذا اصلا نوبت به شک نمیرسه بخوای استصحاب کنی. ولی در مرگ اجماع نداریم، وقتی اجماع نداریم استصحاب میکنیم. اون عبارت دیروز آقایون حتی من خودم با اینکه خوندم مثل امروز معنا نکردم براتون، ما آدم سعی میکنیم با انصافی باشیم، اینو یه بار دیگه شب مطالعه کنید. پس آقای عراقی میگه نباید مثل جنون و فسق و با مرگ مقایسه کرد. در مرگ نهایتا شک کنیم استصحاب میکنیم، ولی در جنون و فسق حق استصحاب نداریم به خاطر اجماع. این حرف عراقی. یکی از آقایان دیگه حضرت آقای خویی، ایشون یه جواب دیگه ای داده، دقت کنید بعدم برگه رو بخونید. ایشون گفته که بزرگوار شما قصه مرگ رو با جنون و فسق مقایسه میکنید، میفهمید دارید چه کار میکنید؟ حالا به تعبیر ما جنون وقتی مجتهد مجنون میشه یا فاسق میشه یا فراموشکار میشه، این دیگه با این منصب عظیم، منصب فتوا، منصب تقلید، منصب سواکی نیست. قبلا ایشون یه تعبیر میکرد، چی بود تعبیر قبلیش؟ زعامت عظما و زعامت کبرا، یادتون میاد؟ زعامت کبرا، زعامت عظما، با این منصب جور در نمیاد. یک کسی بگه من تقلید میکنم، میگیم از کی؟ ایشون کجاست؟ بگه ایشون متاسفانه یه چند وقتی تو تیمارستانه. میخندم مثل شما که میخندید میخندم. آقا این ولی مرگ ارتحال، انتقال از یه عالم به یه عالم دیگه. اصلا بعضی ها ترقی میکنن با مرگ. چیه این جنس جسم کثیف سنگین؟ این خلاص میشه. این دوتا با هم فرق داره. چی میگید آقایون؟ یه بزرگی مثل آقای خویی، حالا یه مثلا طلبه تازه وارد، دانشجوی تازه وارد که نیست، ایشون اگه بخوان سطح بندی کنن باید مدرک سطح 60 رو بهش بدن دیگه، قاعدتا سطح 60 رو بدن به آقای خویی. ایشون داره یه حرفو میزنه. والا من که نمیفهمم، چون از اول طلبگی هم بنا داشتیم تعبد نداشته باشیم. جدا ایشون دارن شوخی میکنن، دارن هزل و عدم جد دارن شوخی میکنن؟ یعنی دیوانه به زعامت و عظما نمیخوره، مرده به زعامت و عظما میخوره؟ یعنی میشه گفت به مرده که زعامت؟ آقای خویی یا اینقدر تقلید و بادش نکنید، حرف ما اینه به ایشون بگید همون مرجعیت علمی، یعنی مراجع جاهل به عالم. و واقعا هم هی بحث زعامت و اینا نیارید وسط، اما آوردید که دیگه مرده که نمیتونه زعیم باشه، مرده که نمیتونه منصبی که شما میگید داشته باشه، امامت، ولایت. در هر صورت این نشد. ولذا ببینید به گمان ما حالا اون اشکالای عراقی رو اجماع داریم. من نمیخوام خیلی حرف بزنم الان، میخوام ناقل باشم، ولی میدونی که اجماع پناهگاه خوبیه، اجماع پناهگاه خوبیه که آدم بهش پناه ببره، بگه خب اونجا اجماع داریم، اینجا اجماع نداریم. اولا کی این اجماع رو احراز کرده؟ شما احراز کردید؟ بعدم امروزی ها میگن اجماع اگر محتمل المدرک باشه به درد نمیخوره. حواستونه، این اجماع بیشتر یه پناهگاهی است که آدم، حالا من تعبیرام یه مقدار تنده، دفع شر بکنه، وگرنه واقعش همون که آقای آخون فرمود. ما اینجا تنها نیستیم الان. آقای آخون میگفت یا در دیوانه و مست و فاسقم بگید تقلید، البته نه زمانی که نظر میده ها، در حال مستی، نظری که قبلا در حال عقلش داده، یا همه رو تعطیل کنید. البته آقای آخون میگه همه رو تعطیل میکنه، مثلا ایشون فتواش اینه که مراجعه به میت جایز نیست، حتی اگر علم باشه جایز نیست. به هر صورت این از این جهت. یکی از آقایان امروز صبح با هم بودیم، بیان میکردن که حالا میتونیم مثلا از آقای خویی دفاع کنیم که روز قیامت هم برزخ هم شرمنده ایشون نشیم، بگیم عرفاً بین دیوانه و مرده فرقه. بله، یک کسی مجتهدش بمیره باقی باشه خنده آور نیست، اما مجتهدش دیوانه بشه باقی باشه اصلا قابل تحمل نیست. بین دیوانه شدن و مردن فرق عرفن. من جواب ایشونو دادم، گفتم که این دیگه یه بیان دیگری میشه، نه بیان آقای خویی. نگاه کنید عبارت، من عین عبارت آوردم براتون، حتی از نعم افزارم من نمیارم، از خود کتاب میارم. ایشون میگه اون منصب عظیم شایسته دیوانه نیست، زعامته. و زعامت شایسته مرده است؟ یعنی مرده میتونه زعیم باشه؟ مرده هر چی بتونه باشه، نمیتونه رهبر باشه، نمیتونه زعیم باشه تا آخر. و اما اجازه بدید اگر برگه رو دارید، برگه صفحه 38 رو بیارید، بحث جدیدی میخوایم شروع کنیم، البته در ادامه همون نظر مثبتین. بفرمایید.
استاد، عکس رو چقدر دارش موضوعیت با شخص تخبر. اگر بریم سر خون مثلا گروه و اینا اکثر این جلسه جمع میشه اصلا معنا نداره مردنشون نمردنشون چون اون اصلا اصالت با تخبر.
اینا همه برمیگرده به همون که ما تقلید رو چه کار بکنیم که بعداً خواهیم گفت و یواش یواش هم هی داره لو میره دیگه، هی هم خود ما هم هی نزدیک میشیم. بعد میخوام بگم حرف درسته منتها مورد غفلت ما نیست. صبر کنید آقایون، اگر برگر رو دارید 38 باید همون اوائل صفحه باشه، مدا دلالت ادلت الاثبات علل قول بها، صفحه 38 آقا. بله. و حکم الاصل فی ذلک لدى الشک فی المساله عند القائلین به. به تیتر مطلب توجه کردید دیگه. ببینید ما در ادامه تکرار کنم، تریبون دست مثبتینه ها، اونایی که طرفدار بقا هستن یا حتی طرفدار تقلید ابتدایی از میت هنوز دنبال اینا هست، دنبال اینا هست. آقا ادله اینا مثبتین تا چقدر ثابت میکنه؟ مثلا جواز رو ثابت میکنه یا وجوب رو؟ ادله همینوز که دیروز خواندیم، پریروز خواندیم، بیشتر از اونام نیست آقایون. آیا جواز رو ثابت میکنه یا وجوب رو؟ البته وجوب اگر میت اعلم باشه و الا وچی برای وجوب نیست. بلدید. سوال دیگه، آیا فقط در مسائلی که عمل کردیم بقا رو جائز میکنه یا حتی مسائلی که عمل نکردیم، فرصت نکردیم عمل کنیم، حالا میخوایم از مرده عمل کنیم؟ اصلا یه چیز دیگه یادم رفت، اول باست میگفتم، آیا تقلید ابتدا بقا رو درست میکنه این ادله مثبتین یا حتی حدوث رو هم ثابت میکنه؟ این عنوانه برای این آقا. ببینید مدا یعنی حدود و مقدار دلالت ادله اثبات. البته اگر قائل به این دلالت بشیم، بلا بعضی قائل نیستن میگن اصلا دلیل نداریم. آقای آخون چی فرمود؟ فرمود ما دلیل نداریم. حالا اگر قائل بشیم حدود دلالتش چیه؟ این یه بحث. بحث دوم حضرات، اگر واقعا شک کردیم، بعضی ها دیدید پسر خوبی هن، همیشه طرفدار حرف آخرند، از مثبتین میشنوند میرن متمایل میشن به اثبات، میرن حرف نافین رو میبینند میرن طرف نافین، آخرش هم شک میکنند. اگر واقعا یک کسی شک کرد، به نظر شما خروجی شک باید جواز مراجعه به مرده باشه یا بالاتر وجوب یا عدم جواز؟ حکم اصل چیه؟ بحث بسیار مهمیه. میدونید حتی ممکنه ما در مسئله به شک نیفتیم، اما بحثایی که بنا صورت بگیره و آقایون صورت دادن به درد خیلی جاها میخوره، از جمله بحث خودمون. پس این دو تا مطلبه ها حواستون باشه، من کنار هم آوردم چون به هم خمیر میشه تو بحث. آقایون بعضی از علما زحمت کشیدن کار ما رو کم کردن، اون بحث اول، مقدار دلالت ادله رو. کی این کار کرده؟ آقای خویی. حالا من کلام ایشون رو براتون میارم و بله عین عبارتم آوردم با تلخیص. ایشون گفته که ما باید نه قال بعضهم فی ذلک مع تلخیص منا. نه، شماره سه رو میگید؟ بله، شماره سه زدیم المصدر، درسته؟ اینو درستش کنید، چیز هست مصباح الاصوله. میدونید آخر ما تو برگ، شما درست میگید، تو برگ یک ولل استصحاب بعض و صور اخرى داریم، درسته؟ این مال آقای حکیمه، من اینو توضیح ندادم، دیدم تو کلمات عراقی به نوعی اومده بود ولذا منصرف شدم. پس شما این دو خط رو از آقای حکیم حذف کنید، مطلبش درسته ها، ولی ضرورتی نداشت من معطل بشم. پس آقای حکیم میرن کنار. اون عبارتی که گفتم شوخیه و جدی نیست مال آقای کی بود؟ آقای خویی بود. این بله، این عبارت هم که الان میخوام نقل کنم مال آقای خوییه، ولو به حسب پاورقی به آقای حکیم میخوره اصلاح کنید. لذا پاورقی شماره مصباح الاصول جلد 3 صفحه 459 درسه، بعدیشو بزنید دو بازم مصباح الاصول جلد 3 صفحه 464 و 465. آقای معطل نشید، کلام مال آقای خوییه، من اشتباه نکردم، کلام مال آقای خوییه. ببینید آقای خویی، عرض کردم زحمت ما رو داره کم میکنه. میفرماید که ادله مثبتین مختلف بود، بعضیا به استصحاب تمسک کردن، بعضیا بنای عقلا، بعضی هم اطلاقات ادله قرآن روایات. چه استصحاب باشه چه بنای عقلا باشه چه اطلاقات ادله باشه، نظر به تقلید ابتدایی نداره. اصلا دوستان آقای خویی مثل که تقلید ابتدایی رو از مرده منطقه ممنوعه میدونه، خط قرمزی میدونه که نباید نزدیکش رفت. پس تقلید ابتدایی رو نمیگیره، آقای خویی میگه شما از الله العلماء هم مرده باشه دیگه نمیتونید تقلید رو شروع کنید. پس اینو از گوشتون بیارید بیرون، پنبشو. میریم سراغ بقا. ایشون میگه اگه استصحاب باشه، به نظر شما فرق بینی که عمل کرده باشیم یا عمل نکرده باشیم چه فرق میکنه؟ استصحاب بنابر اینه که طرف بگه این نظر تا حالا بر من حجت بود، بله، همون نحوه های دیروز، الان شک میکنم. لذا ایشون میگه اگر دلیلتون استصحابه، نباید تفصیل بدید بین این که عمل کردی یا عمل نکردی. بله ممکنه بگیم در اصل تقلید ولو در یک مسئله از مجتهد، چون بعضی هم میگفتن تا یه دونه عمل نکنه تقلید نکرده، خب حالا اون یه دونه باشه، همون هم یه دونه کافی میدونن، میگن همین که یه دونه عمل بکنه تقلید محققه. اما دیگه تو همه مسائلی که میخواد باقی باشه تقلید کرده باشه، نه. اگر دیده باشید بعضی ها قبول ندارن، بعضا میگن فقط تو مسائلی که عمل کرده میتونه باقی باشه، نه مسائل جدید. جدیدم نه یعنی جدید مسئله جدید باشه، برای شما اگه جدید باشه دیگه نمیتونی، ولی ایشون میگه فرقی نمیکنه. این اگر دلیل ما چی باشه؟ استصحاب باشه. اما اگر بنای عقلا باشه چی؟ یعنی بگیم بقا بر تقلید یک مسئله عقلاییه. به قول مرحوم امام خمینی گفت که چطور تو هر صنعتی به گذشته هاشون عمل میکنن، به کتابای گذشته ها عمل میکنن. حالا شما هم اینجا به مجتهدی که تا حالا تقلید میکردی، حالا خیلی ها نمیگیم هزار سال برگرد عقب، همونی که تا حالا تقلید میکردی، ایشون میگه اگه بنای عقلان باشه، عقلا فرقی نمیذارن مسائلی که آدم عمل کرده یا مسائلی که عمل نکرده. اینم اگر بنای عقلا باشه. اگر اطلاقات باشه چی؟ اگر اطلاقات باشه، اطلاقات منظور بعضی از آیات قرآن که ازش تقلید در می آوردن یا بعضی از روایات، اونم کذالک، اونم فرقی نمی کنه عمل کرده باشی یا نه. بله، بازم تکرار می کنیم، فقط شرطش اینه که بقا باشه، نه تقلید ابتدایی. خدا رحمت کنه آقای خویی رو و مقررش آقای بهسودی رو. دیدید چه کار کرد؟ ایشون از نظر روشی خیلی قشنگ صحبت کرد، اما از نظر روشی میدونی روش غلطیه تو تحقیق. اگر بناس استصحاب باشه، بنای عقلا باشه، اطلاقات باشه، همش یهوک داره که نمیان سه صورت درست کنن. میگن اگر استصحاب باشه فرقی نمی کند، اگر بنای عقلا باشد فرقی نمی کند. اگر آقای بهسود اینا رو از هم جدا کرده، یه یک صفحه هم بحث کرده، و وقتی فرقی نمی کنه صور، میدونید که باید همه رو یک کاسه کنن، بگن در ادله مثبتین تفاوتی نیست از حیث عمل کردن و نکردن. خب اینم راجع به مقدار ادله اثبات که فرقی نمی کنه. اما راجع به حکم اصل، اینو دوستان بذارید ببینم حالا امروز اگر رسیدیم عرض کنم، نرسیدیم فردا. فقط یه چیز به شما بگم، قصد بحثم ندارم، چون ثمره ای ما مترتب نمیبینیم، فقط تذکر میدم از باب اینکه در جریان قرار بگیرید. بعضی از علما مثل آقای حکیم، مثل آقای خویی، کلن برای مسئله دو صورت درست کردن، گفتن در بقا بر تقلید یا به اصطلاح تقلید از زنده. بعضی وقتا شما اصلا نمیدونید مرده با زنده اختلاف فتوا دارن یا ندارن، اما بعضی وقتا میدانید اینا با هم دیگه اختلاف فتوا دارن. اینا دوستان برای این مسئله دو تا کاسه درست میکنن، دو صورت درست میکنن. برگر رو نگاه بکنید، مسلط‌تر بشید، آخر صفحه 38 رو نگاه کنید، ثم، سه چهار خط باید به آخر مانده باشه، ثم ان بعض الباحثین عن المسئله ذکره، این ذکرو باید باشه، شما ذکره دارید درسته؟ چون چند نفرن؟ بله؟ ذکر اون که مفعولشه بزرگوار. بله اونم میشه برگرده به بعض، در بعض هم وقتی اضافه میشه هم به مضاف الیه هم به خودش. حالا جالبه که من اول ذکرو نوشتم، بعد خط زدم ذکرش کردم، دوباره ذکروش کردم، و هر دوش درسته، حق با شماست. آقایون معطل نشید، ان بعض الباحثین، ولی چون مصداقش متعدد ذکرو من راحت ترم، بعض الباحثین عن المسئله ذکرو، بعضیا گفتن ذکرو یا ذکر بعض تفاصیل برای بحث از مسئله. مثلا آقای حکیمو نگاه کنید، این تفصیلی که من الان نقل میکنم نه شما تو کلام ما خواهید دید در آینده و گذشته، نه تو کلام عروه بود، ولی ایشون داره. ایشون گفته که الکلامو فی هذه المسئله، گفتگو در مسئله بقا، یعنی همین مسئله نو، گفتگو در مسئله نو، چون دو تا داره، هم بقا هم شروع، تارتن یکونو فی صورت موافقت رعی المیت لرعی الحی، حی که اگر بقا جایز نباشه باید ازش تقلید کنیم، الذی یجب علیه تقلیده علا تقدیر عدم جواز البقا علا تقدیر المیت. رأیشون یکیه. حال نگید ما از کجا میدونیم یکیه. قانون فرض کنید ما شاگرد هر دوشون بودیم، مدت ها شاگرد هر دو بودیم، تا حالا از اون آقا تقلید میکردیم، حالا میخوام از اون بعدی اون آقا مرده، پس فرض بذارید که ما میدونیم نظرشون یک. و اخرى فی صورت مخالفت رعیه لرعیه، اما بعضی وقتا با هم دعوا دارن، اختلاف دارن. جالبه بدانید که اکثرا هم از این قبیله، چون نمیشه دو تا مجتهد تو تمام مسائل یکی حرف بزنن، درسته؟ ولو فعل جمله شده با هم اختلاف دارن. بعد ایشون بر هر دو فرض صحبت میکنه. آقایون نگاه کنید، ما نمیخوایم بحث کنیم بازی که دو جلسه سه جلسه، ولی نگاه کنید عملا به نظر ما خروجی فارقی نداره که بخوایم بحث بکنیم، مخصوصا که فرض اول فرض نادریه که اینا موافق باشن، مثلا و ما هم بدانیم موافقن، بدانیم موافقن، به نظر میرسد در همین حد خوبه. آقای خویی هم همین کار کردن، ایشون هم دو تا صورت باز میکنه و به نظر ما ضرورتی در این کار نیست، حداقل برای کلاس ضرورت نداره، برای تکمیل مطالعات خیلی خوبه. اما ماند اون قسمت دوم چی؟ حکم الاصل فی المسئله. انشاءالله فردا پی میگیریم. الحمدلله رب العالمین.